در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش صبا بکند. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، دوستان گرانقدر، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز نماز روزه هاتون قبول باشه انشالله. همچنان داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. خیلی شاید تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت باقی نمونده. انشالله این آخرین رمضان عمر ما نباشه، و اگر این چنین بود انشالله همه ما مورد رحمت خداوند متعال قرار بگیریم و از برکات این روزها و شبهایی که سپری شد محروم نمونیم انشالله. حاجای رنج بر، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم. طاعت بودت شما هم قبول باشه انشاءالله. در بخش ابتدایی گفتگومون به رسم یک شنبه ها که خدمت و جای رنجبر هستیم، شرح این غزل حافظ رو خواهیم داشت، ادامه این ابیات رو خواهیم شنید. دوستان خوبمون و ما منتظر هستیم که بشنویم. خواهش میکنم که بفرمایید.
عطار حکایتی داره، میگه یه وقتی زلیخا به غلامش گفت،
بله،
گفت چرا نشستی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت بلند شو، تازیانه رو بردار، یوسف رو ببر اتاق بغل، شلاق بزن، جوری بزن که من صداشو بشنم. گفت باش. تازیانه رو برداشت، یوسف هم بلند کرد و رفت اتاق پشت. به یوسف آرام گفت، گفت ببین من میزنم ولی به تو نمیزنم، به این پوستین میزنم، به زمین میزنم، به دیوار میزنم، ولی هر بار که زدم تو بلند بگو آخ، بلند بگو آخ. شروع کرد میزد به پوستین، یوسف میگفت آخ، میزد به دیوار، یوسف میگفت آه. آخرش بهش گفت ببین برای اینکه زلیخا بعدن شک نکنه یه تازیانم به خودت میزنم، که رد تازیانه رو لباست بمون. خب باش. محکم زد. همین که زد یوسف یک آه جانسوزی کشید.
بس به آه دید.
زلیخا گفت بس. دیگه نزد. حالا این قصه از افسانه از حقیقت نداره. نمیتونه هم حقیقت داشته باشه. چون یوسف هرچه داره از صدقشه. یوسف صدیقه. ولی یه حقیقتی با خودش داره. و اون این که آه صاحب درد را باشد اثر. اگر آهی از سر سوز از سر درد باشه کارگر میفته و تأثیر میکن. مولوی یک جایی میگه، میگه نوحگر گوید حدیث سوزناک، لیکو سوز دل و دامان چاک. میگه توی مجلس ترحیمی، مجلس عزایی، یه نوحخانی نوحگری میکنه، مرثیه میخونه، همه گریه میکنن، شیون میکنن، ناله میکنن، آه میکشن، ولی اون مادری که بچهش از دست ده اونم ناله میکنه. ولی اون ناله کجا؟ این ناله ها کجا؟ دل انسان آتش میگیره وقتی که ناله اون صاحب عزا و صاحب سوز و صاحب درد رو،
تو واقعا دردمنده دیگه،
دردمندانه ناله میکنه، از سر سوز و درد ناله میکنه. حالا حافظ همینا میگه، میگه این ناله های ما، این دعاهای ما وقتی تو دستگاه الهی کارگر میفته و تأثیر میگذاره و دریای رحمت الهی رو به جوش میاره که واقعا از سر سوز باشه، از سر درد باشه، یه دردی در خودمون احساس کرده باشه. علت این که خیلی از دعاهای ما جواب نداره همینه، چون سوزی در کار نیست، دردی در کار. یه چیزی همه دارن میگن ما میگیم، همه
میخونن، یه جو عادت کردیم،
عادته، همه میخونن ما میخونیم. طبیب عشق، یکی از نامهای خدا طبیبه دیگه، قاضی طبیب. پیامبرم میفرمود و رب العالمین که طبیب، خدا مثل طبیبه. این طبیبم سراپا عشقه به بنده‌هاش، سراپا مهره، مشفقه، شفقته. اونم چه شفقتی، چه مهربانی، چه لطفی، لطفی که هیچ کس نداره. هو اللطیف الخبیر. این چینش های قرآن خیلی حساب شده است. این ماه مبارک رمضان فقط ماه قرائت و خواندن نباید باشه، باید ماه تأمل باشه.
بله.
چرا خدا کلمه خبیر گذاشت کنار کلمه لطیف؟ چرا میگه هو اللطیف الخبیر؟ خب میگفتی هو اللطیف، میگفتی هو الخبیر. ببین، من وقتی نسبت به شما لطیفم، با لطف، با ملاطفت رفتار میکنم که ندونم شما پشت سر من چه گفتی، چه کردی. اگه خبیر باشم، اگه با خبر باشم، محال به شما لطف کنم، محال لطیف رفتار بکنم.
بله، ما نوعا اینجوری هستیم. بله.
برخورد میکنم مثل خودت با خودت برخورد، بلکه بدتر از خودت با خودت برخورد. ماها لطیفیم در صورتی که خبیر نباشیم. ولی خدا میگه من لطیف خبیرم.
یعنی با این که میدونم،
ببین، من پشت صحنه های تو رو خوب میدونم، پشت پرده های تو رو خوب میدونم، خلوت های تو رو خوب میدونم. من میدونم که تو حرف هر کس و ناکسی رو سر گذاشتی جز حرف من. هر چه من گفتم تو زیر پا کردم، من خبر دارم. اما همین منی که خبر دارم باز نسبت به تو لطیف، به تو لطف دارم، با تو مهربانم. این یعنی سراپا عشق. لذا میگه طبیب عشق. این عاشق نیست، این خود عشقه. نمیگه طبیب عاشق، میگه طبیب عشق. طبیب عشق مسیحا دم است. اصلا دم مسیحایی داره، نفس حضرت مسیح زنده کننده بود، به مرده میخورد زنده میشه. مسیح اگه دم مسیحایی داشت مال خودش نبود، مال او بود. مسیحا دم واقعی اونه، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، دلسوزه، لیک چو درد در تو نبینه، اصلا سوزی در تو نمیبینه، چو درد در تو نبینه که را دوباره بعد از نماز دست بالا میکنه خدایا ما عاقبت ما رو به خیر کن. واقعا تو دنبال عاقبت به خیری هست؟ اصلا ذهنت هزار جا هست، زبونت هم داره چیزی برای خودش میباه،
میگم یه وقتی عادت کردیم
چه عاقبت به خیر، اصلا محل به تو نمیده.
ولی اگر همین رو درد داشته باشیم،
با درد با سود بفهمی که عاقبت به شر یعنی چی. طرفی عمری زحمت کشیده، خدمت کرده، ولی الان ببین چجوری با چه افتضاحی از این عالم رفت. یه سوزی داشته باشی، یه دردی داشته باشی. طبیب عشق مسیحا دم از تو مشفق، لیک چو درد در تو نبینه کرا دوا بکن. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. ببینید یه درخت داره شاخش خوش داره، شاخش میشکنه، خورد میشه، یه پایه میگذارن زیرش، یه تکیگاه براش میذارن، نمیشکنه، خورد نمیشه. یه دیوار دو تا ستون بهش تکه میدن چوبی، نمیریزه، آوار نمیشه. میگه خدا که از چوبه کمتر نیست، بیا بهش تکیه کن، نمیشکنی، خورد نمیشی. اگر تکیگاهت خدا نباشه، اگه به خدا تکیه نکنی میشکنی، آوار میشی، فرو میریزی، هم خودتو آسیب میزنی هم دیگران. بیا کاراتو به خدا واگذار، بیا به خدا تکیه کن، بیا به خدا توکل کن. تو با خدای خود انداز کار، کار را به خدا انداختن یعنی کار را به خدا واگذار کردن،
توکل کردن،
توکل کردن. تو با خدای خود انداز کار، دل خوش داد، یه دلت خوش باشه،
نعم الوکیل،
نمیشکنی، احسن، نمیشکنی، خورد نمیشی، نعم الوکیل. به قول شما تو این دادگاه بعضی وکلا هستن که خیلی مسلطه بر قوانینن، میگه اگه فلانی وکیلت بشه کار تمام، میبری، برنده ای. خدا نعم الوکیل. تو با خدای خود اندازو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. ببین همه مدعی هم، شما یه نفر پیدا کنید تو الان مدعی نباشه، من مدعی هم از شما بهترم، و چون مدعی هم از شما بهترم، برای شما درد سر سازم، هی سعی میکنم تو رو کم رنگ کنم، خودم پر رنگ کنم. اول مدعی عالمم شیطان، تمام این مدعی ها ریشه و رشته در شیطان داره. مدعی بود که من از آدم بهترم، انا خیر، لذا براش هم درد سر درست کرد، یه کاری که از خانوادش پاشید، از بهشت اینو بیرون کرد و گفت تا قیامت هم همین کار خواهد، با نسلش هم همین کار خواهد کرد، چون مدعی بود. اصلا مدعی درد سر سازه، میگه عالم پر از مدعیه، میخوای از مدعی ها خلاص بشی، از چنگ اینا نجات پیدا کن، همون کاری کن که آدم کرد. آدم به ما پناه بود، آدم به ما تکیه کرد، آدم به ما توکل کرد. تو هم بچه آدمی، تو مثل آدم رفتار کن، بچه آدم باش. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا رحم میکنه. به هر کسی هم که به او رو کنه رحم، چه یک کودک باشه چه یک پیر سال خورده باشه. در دعا میخونیم یا رحمت طفل صغیر، یا رحمت شیخ کبیر. منتها کی رحم میکنه؟ یا رحمت من استرحم. خدا به کسی رحم میکنه که انسان از اون رحم بخواد، بخواد یعنی واقعا یه دردی داشته باشه. یه سوگایی طرف میگه چرا خدا به ما رحم نمیکنه؟ آقا تو نمیخوای،
یعنی به اون استراره نرسیدی،
نرسیدی. ببین میگه یا رحمه، ولی رحمه کی؟ من استرحم، کسی که طلب رحم بکنه، واقعا طلب کنه، یعنی اراده کنه، یعنی بخواد کسی نمیخواد که
اصلا توکل کردن هم کار هر کسی نیست.
کار هر کسی یه معرفتی بخواد که انسان باید داشته باشه،
که بتونی اعتماد بکنی،
اعتماد کنی، واگذار. همونطور که شما با آدم های معمولی هم همینجوری توکل و اعتماد نمیکنی، یه معرفتی نسبت بهشون پیدا.
یه معرفتی میشه پشتوانه اون توکل در واقع.
میگه آقا من با این کار کردم، آدم خوبیه، سابقش خوبه. یکی دیگه هم همین میگه، یکی دیگه هم همین میگه. این معرفت ها دست به دست هم میده، شما سرمایه تو در اختیار این آدم میگذاری.
و وقتی خیالت راحت دیگه، وقتی
توکل اصلا شرطش معرفته، ریشه در به میزانی که انسان معرفت داشته باشه به همون میزان توکل داره و اتکال داره و اتکا میکنه. تو با خدای خود انداز و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکن. یه وقت شما تو صحرا میخوای آتیش کنی، خب آتیش باید فوت کنی، باید بدمی تا بگیره، یه داشت شعله نمیگیره. بچه شما 6 سالشه 7 سالشه اصرار که بابا بذار من فوت کنم، عجمی پسر جان تو نمیتونی، میگن نه من فوت میکنم. هی فوت میکنه چشم خودشو خسته میکنه، عشق از چشماش میاد. بعد میگه پسر جان برو کنار کار طوله. بعد شما که بزرگتری یه فوت میکنی، این گر میگیره، شعله میگیره. دعا کردن مثل فوت کردنه، مثل دمیدنه. گفت خلق اطفالن جز مرد خدا، ما همه بچه ایم. ما وقتی دعا میکنیم مثل اون فوتیه که اون بچه میکنه، کارگر نمیفته. لذا حافظ میگه من هرچی دعا میکنم که نتیجه ای نده. میشه یه آدم بیداری، یه آدم شب زنده داری به وقت فاتحه صبح. فاتحه یعنی طلوع، صبح همون صبح صادق، سپیده دم، نه طلوع آفتاب، طلوع صبح. سحر تمام شده، حالا صبح شروع شده، میخوای بیستی به نماز. میگن بهترین وقت برای دعا این وقته،
اون سر اذان صبح.
سر اذان صبح میگه میشه یه بیداری، یه شب زنده داری، نماز شبشو خونده، حالا میخواد بیست نماز صبحش بخونه، تو این بینا بین دستشو بالا ببره، یه دعایی به ما بکنه، یه گره از کار فرو بسته ما باز بشه. مگه یک بیداری دعا بکن؟ دعای ما که نمیگیره. ز بخت خفته، میگه بخت من، اقبال من خفته،
یعنی از خودش ناامید شده در واقع.
بخت هم که اینا میگن منظورشون شانس نیست، چون به شانس اعتقادی نداره. این شرایط، شرایط مساعد و مناسبی برای رشد من، برای تعالی من پیش آمد نکرده، من به اون رشدی که باید نرسیدم. ز بخت خفته ملول دلتنگ بود که بیدار، امید است یک انسان بیدار،
یه دلخوشی مینه
شب زنده دار. این امید داره،
بله.
مگه یک چنین اتفاقی برام بیفته و این بخت ما باز بشه. به وقت فاتحه صبح، در وقت اون طلوع صبحگاهی، صبحگاهان یک دعا، خیلی هم نما، یک دعا بکنه. یعنی زندگی من از این رو برو خواهد شد، این بخت خفته بیدار میشه، این شرایط مساعد و مناسب فراهم میشه. چون دعا خیلی نقش داده. گفت بستر بسته، همین حافظ در جای دیگه میگه بستر بسته به مفتاح دعا بگشایم. خیلی درهای بسته با کلید دعا باز میشه، ولی البته کلیدی که دندانه داشته باشه. کلیدهای ما دندانه نداره. و از دعا مفتا و اسنانه لقم الحلال، دعا کلیده و مثل همه کلیدها دندانه میخواد.
به دندونش چیه؟
لقمه های حلاله. ما لقمه همون واقعا حلال نیست. منظورم این نیست که سر سفره میاد، انشاءالله این حلاله، ولی لقمه فقط این نیست. حرفم لقمه، حرفایی که میشنویم لقمه است. وقتی یه حرف غیبتی میشنویم این لقمه حرامه.
ورودی های روح،
ورودی های ما، نگاه های ما لقمه های حرام خیلی هاش.
این چه که نصیبه،
این مثل کلیدیه که دندانه نداره.
خب باز نمیکنه. شما یه کلید میندازی یه میندازی باز نمیکنه. لذا هرچی دست بالا میبری اتفاقی نمیفته. ولی یه کسانی هستن که اینا لقمه هاشون حلاله، حرفی که میشنون حرف حلاله، چیزی که میبینن حلاله، یعنی خط قرمز ها براشون خط قرمزه. اینا وقتی دعا میکنن دست به آسمان میشن، خیلی تأثیر داره، خدا این دعا رو میشنوه. وقتی اینا دعا میکنن قفل آدم باز میشه، گره از کار فرو بسته آدمی باز. دعا خیلی نقش داره. خدا رحمت کنه مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، میگم من جوان بودم رفتم پیش مرحوم شیخ بهایی، گفتم من یه خورده نمازهای قضا دارم، میشه شبها نماز شب بخونم، نماز قضاهام یه وقتای دیگه بخونم؟ میگه ایشون فرمود که نه، شما همون نمازهای قضاتون. هم حیف سحر شب من از فضائل نماز شب محروم نباشم. گفت نه نماز قضا. یه شب پشت من خوابیده بودم، خواب دیدم توی بازار خربوزه فروش های اصفهان کنار مسجد جامع است. یه مرتبه امام زمان علیه السلام تو عالم خواب زیارت کردم، با یک شور و شعف و نشاطی رفتم خودم به حضرت رسوندم. گفتم من چند تا سوال دارم، فرمود بپرس. یکیش همون بود. گفتم آقا من نمازهای قضا دارم، شب که بلند میشم نماز قضا بخونم یا نماز شب بخونم؟ همون نماز شب بخونم. بعد گفتم من که شما رو همیشه نمیبینم، میشه یک کتابی من معرفی بکنید، من اون کتاب رو عمل کنم؟ فرمود برو پیش آقای تاج.
آقای تاج کی بود؟
حالا از میکنم. برو پیش آقای تاج بهش بگو فلانی منو فرستاده اون کتاب رو بهت بده. میگه من حالا تو هم عالم خواب آقای تاج رو میشناختم، تو عالم خواب خودم.
بله.
رفتم میدونستم کجا هست، رفتم پیشش گفتم آقا منو فرستاده
فلان کتاب.
گفت سریع یه کتاب داره بود به من داد، من کتاب رو دیدم. یه من تو از خواب بیدار تا از خواب بیدار شدم اصلا حالم دگرگون شد، فکر میکردم بیدارم، همه اینا تو بیداری اتفاق افتاده، نه او که خواب بوده. ولی بعد به خودم گفتم یه سری برم همون جایی که تمام رو خواب دیدم تو بازار خربوزه فروش ها، شاید اتفاقی افتاد. رفتم اونجا، یکی از بستگان ما فامیلش تاج بود، بعد از مدت ها ما رو دید، به من گفت محمد تقی این طرف ها. گفتم کاری داشتم؟ گفت یه بریم خونه، من یه چند تا کتاب دارم شاید به دردت بخور. میگه ما رو برد خانه و یه چند تا کتاب گذاشت برابر ما. اولین کتابی که چشمم بهش افتاد همون کتاب بود که تو خواب دیده بودم. نگاه کردم صفحه سجادی هست، اشکام جاری شد. هرچی گفت کجا بشین بقیه کتاب ها رو ببین، گفتم همین کافیه. بعد این مرحوم مجلسی میگه، میگه من از اون روز به بعد در شهر اصفهان منزلت و جایگاه این کتاب رو برای مردم شهر روشن کردم. خانه ای نبود که در اون خانه دو سه تا صفحه سجادیه نباشه. و بسیاری از مردم شهر اصفهان به برکت این کتاب مستجاب و دعوه شده. حالا جالبه، ایشون از امام زمان علیه السلام میخواد یک کتابی من معرفی کنید که من عمل کنم. ما معمولا کتاب دعا رو برای خواندن میبینیم، صحیفه سجادیه رو برای عمل و به امان یک دستور العمل معرفی میکنیم. این میخواهم بگم نقش دعا فوق العاده کارساز، فوق العاده تأثیر گذاره. اینه که حافظ به دعا سخت تکیه میکنه، به خصوص به دعای اولیاء خدا. یه جایی هم میگه، میگه من اگر به جایی رسیدم چون این دعاها پشت سرم بود، فقط همت و تلاش خودم نبود، همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن، هم خودم کوشش کردم، تلاش کردم،
یمن دعای سحر رو،
هم یمن دعای سحر اولیاء خدا بود. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود، مگر دلالت این دولتش سبا بکنم. میگه من حافظ که واقعا در این راه سوختم، از این همه رنج، از این همه سختی، از این همه مشکلات، و بویی هم به اون جمال حق نبردم، هنوز بویی نبردم، ولی امیدوارم یه کسی پیدا بشه نقش سبا بازی بکنه. چطور باد سبا بوی خوش گل رو به مشام انسان میرسده، یه کسی هم باشه نقش باد سبا بازی بکنه، ما رو به این دولت، ما رو به این سعادت، ما رو به این خوشبختی که بوی از زلف یار بردن باشه رهنمون باشه.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی رنج، و مشرف بشین به محضر قرآن کریم. بعد انشاءالله برمیگردیم همراه شما، به خدمت جا خواهیم بود. فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره را حاجی برامون شرح خواهند داد. قرار امروز اهالی خوب سمت خدا صفحه 505 مصحف شریف آیات 21 تا 28 سوره مبارکه احقاف خواهد بود. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون مربره به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یکی از دوستانم از روزهای اول ماه مبارک رمضان شاید دعای وداع ماه رمضان رو میخون، دعای امام سجاد در وداع ماه مبارک رمضان رو، و میگفتم از حالا چرا میگفت قدر این لحظه ها و ثانیه ها رو بیشتر میدونه. حالا دیگه واقعا تو این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان فکر میکنم وقتشه که دعای وداع ماه مبارک رمضان رو از همین روزها بخونیم، جمع شدن سفره با برکت ضیافت الهی رو. شاید قدرش رو بیشتر بدونیم، قدر تمام ثانیه ها و دقایقی که در حال سپری شدنه. انشاءالله لحظه لحظه این روزهامون و این شبهامون که از ماه مبارک رمضان باقی مونده پر خیر و برکت بشه و بتونیم نهایت استفاده را از این روزها و شبها ببریم به برکت این آیات نورانی که تلاوت شد. و حالا اشاره قرآنی امروز راه جای رنج بر بفرمایید و انشاءالله در ادامه خدمت شما باشیم.
کشتی رو توی خشکی می‌سازن، اما در جای دیگری توی دریا ازش استفاده میکنه. یه جایی ساخته میشه، یه جای دیگری مورد استفاده قرار میگیره. عبادات، همین روزه، همین نماز، حج، نقش کشتی رو داره، توی دنیا انجام میشه، ولی سود و صرفه نهاییشون در عالم آخرت. صداقت مثل کشتیه، اینجا به خرج میدی، یه جایی دیگه نفع و سودش میبری. نگو من هر کجا صداقت به خرج دادم زیان دیدم، اصلا قرار نیست من اینجا سود ببینم. یوم ینفع الصادقین صدقهم، میگه قیامت یه روزی است که شما از این صدقت اونجا منتفع میشی، اونجا برخوردار میشی. مثل کشتیه،
یعنی اینجا ممکنه سود داشته باشه حتی برای
اصلا نسبت به اونجا سود محسوب میشه.
اصلا به چشم نمیاد،
این سود که نیست، قطعا سود داره. بالاخره یه شعله شمع تو شب تو این فضای تاریک نور خوبی داره.
نه خیلی وقتی ممکنه به ضررمون تموم شه.
نه نور شمع همونم میگم بلد. همونجا زیانی نیست واقعا، سود آرامشی که نصیبت میشه خیلی ارزش و قیمتش بیشتره تا اون زیان مادی که متحمل میشی.
بله،
منتها این نور شمع در شب چقدر نور داره، شمس در روز چقدر نور داره، قابل مقایسه. صدق در دنیا شمع، در آخرت شمسه. زمان میگه یه اومین فا صادقین است، اون روز یعنی الان بهره که میبری اصلا بهره ای نیست، سودی که میبری سودی نیست، اصلا ما در مقابل اون سودی هست، اصلا زیان حسابش میکنیم.
یعنی اونجا میفهمیم که اینجا چه فتح الفتوح کرده.
بله، همونطوری که نوح وقتی طوفانی شد فهمید چی کار کرده و فهمیدن که نوح چی کار کرده. نوح رو مسخره میکرد، کشتی میساخت، کسی میاد مسخره میکرد، میگو بابا یه روز طوفانی میشه، زمین آسمون باران میباره، آب میجوشه، مسخرش میکردن. حالا طوفانی شد، این رب زیر دریا چیکار میکنه، چطور میشه؟ مثلا خداوند بهش میگه فصل الفو، تو بساز کار خودتو بکن، گوشت بده کار نباشه. اما خیلی ها شما رو مسخره میکنن، روزداری شما رو مسخره میکنن، حجاب شما رو مسخره میکنن، نماز شما رو مسخره میکنن. این مسخره ها به نوح هم متوجه میشد، ولی خدا میگه کارتو بکن، تو کشتی تو بساز. این حجاب یک کشتیه، این نماز یک کشتیه. یه روزی طوفان عالم رو بر میدار، یه روز عالم طوفانی میشه. همین آدمایی که همین چیزها رو مسخره کردن، همین چیزها اونا رو احاطه خواهد کرد. عذاب خدا رو مسخره میکردن، عذاب خدا اونا رو احاطه میکنه. بخشی از یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد همین بود. و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. میگه یه روزی میاد که احاطه میکنه، فرا میرسه اینها، همون چیزهایی که اینها مسخرش میکرد، همون عذابی که به تمسخر میگرفت.
بله.
و اون روز کسانی نجات پیدا میکنن که کشتی رو خوب ساخته باشه.
بسیار خوب، انشاءالله همه اون اهل نجات باشیم به برکت نام اهل بیت علیهم السلام و تلاشی که در این دنیا و سعی که در این دنیا میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. هفته قبل شنیدیم در شأن اهل بیت از فرازهای زیارت جامع کبیره که اهل بیت داعی الی الله هستند، و ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید.
والعدل الله علی مرضات الله. یعنی بدون زیر پایی نمیشه بالا رو. شما میخوای لامپی باز کنی ببندی، نیاز به زیر پایی داری. هر چیزی هم به درد زیر پایی
نمیخوره.
چهار تا متکا بذار روش بری بالا، دستت که به اون نمیرسه هیچ، با سرم میخوری زمین. همون چراغی هم که دست خورد میشه،
یعنی محکم باشه و متناسب.
زیر پایی نردبانه، اصلا نردبان ساخته شده برای زیر پایی. بالش برای زیر پایی نساخت، کتاب برای زیر پایی نساخت. تو عالم معنویت هم همینطوره. انسان اگر بخواد بالا بره، رشد کنه، باید زیرپایی داشته باشه. هر چیزی هم زیرپایی نمیتونه باشه. صداقت زیرپایی خوبی نیست. مروت، انصاف، جوانمردی، اینا زیرپایی خوبی نیست. اگه زیرپا گذاشتی زمین بخوره. خدای نردبانهایی قرار داده، میگه با اون نردبانها بالا برو. هوا، هوس، نفسانیت، دلم میخواد، میلم میکشه، اینا نردبانهای قرص و محکمی هستن.
یعنی چی؟ یعنی
خدا داده اینا رو بذاری زیر پا.
آها، بذاری زیر پا.
تو که... وقتی نفسانیتت، هوست، میل، تمایل، دل بخواهیاتو به خاطر خدا میذاری زیر پا، اون وقته که اوج میگیری، اون وقته که بالا میری. وقتی رضای خود تو زیر پا گذاشتی تا به رضای الهی دست پیدا بکنی، اینا زیر پایی های محکمی هست. منتها این که واقعا رضای خدا در چی هست در چی نیست ما نمیفهم، ما نمیدونیم. به همین خاطر خداوند اهل بیت رو فرستاد. ویژگی اینها اینه که العدلا، عدلا جمع دلیله، دلیل یعنی راهنما. علی مرضات الله، اینها راهنما هستند به اون چه که مورد رضای خداست. اینا به شما میگن رضای خدا در چیه و رضای خدا در چی نیست. میان میگن رحم کن، رضای خدا در رحم. اینقدر که رحم و رحمت و دلسوزی و شفقت نسبت به دیگران، دریای رحم و رحمت الهی به جوش میاره و رضای الهی رو متوجهتون میکنه، هیچی نمیتونه اون رضایت رو متوجه بکنه. بیا رحم کن. ارحم من دونک یرحمک من فوقک. به اونی که زیر دستت، رئیسی، مدیری، معاون هستی، هر که هستی، هر چه هستی، یک کارمند زیر دستت رحم بکن. اگر رحم بکنی اونی که اون بالا نشسته بهت رحم بکن. اگر رحم نکردی رحم نخواهد کرد. اگر با بیرحمی برخورد کردی با بیرحمی مثل خودت با خودت رفتار.
ارحمو من فی الارض یرحمکم
من فی السما. یا داریم که من رحمه ولو عصفورتن ولو ذبیحه عصفورتن. اگه کسی رحم بکنه ولو به لاشه گنجش، یه لاشه گنجش افتاده تو جاده مرده، میگه با ماشین رو این رد نشه، بچه کناری بذاره، چال بکنه اون حضرت چاله.
یعنی به این اندازه رحم داشته.
اگر کسی به این اندازه رحم داشته باشه، میگه خدا بهش رحم خواهد کرد. یکی از بستگان علامه طباطبایی میگه، میگه رفتم پیش علامه، دیدم خیلی ناراحت، خیلی درهمه، خیلی گرفته است. به همسرش گفتم چرا اینجوریه امروز؟ گفت اصلا چند روز حالش اینجوری، نه غذا میخوره نه استراحت میکنه، خیلی بیتابه، خیلی بیقراره. گفتم چرا؟ گفت یه بچه گربه چند روز پیش افتاده تو این چاه،
نگرانه.
میگه من رفتم بهش گفتم آقا بچه که نیفتاده، بچه گربه افتاده. و با یه حالت خاصی فرمود اگه انسان عاطفه نداشته باشه نمیتونه با قرآن ارتباط برقرار بکنه. من نگرانم. میگه رفتیم اونقدر خرج کردیم، یه چهار اومدن باز کردن، با چه زحمتی بچه گربه را آوردن، راحت شد، آروم شد. چرا؟ چون این یه عمری در کلمات اهل بیت سیر کرده، اونها اونو راهنمایی کردن که رضای خدا بیشتر در چیه؟ در رحمه، در عاطفه است، در شفقته، در دلسوزی نسبت به دیگران، حتی حیوانات، حتی نسبت به لاشه مرده گنجشک، حالا چه برسد به یک انسان. الادلا علا مرضات الله، اهل به کارشون اینه، هنرشون اینه
که چی کار کنیم خدا از ما راضی باشه.
رضای خدا در چیه؟ هدایت میکنن. المستقرین فی امر الله. ببین پرگار دو تا پایه داره.
من
یه پایش اگه ثابت باشه روی نقطه محکمی، اون پایه هر حرکتی که داشته باشه، هر تصویری که ترسیم بکنه، هر نقشی که ترسیم بکنه، دقیق و صحیح و درسته، بدون هیچ انحراف و اعوجاج و کجی و کجی.
بله.
چه دایره کوچک باشه چه دایره بزرگ باشه. چرا؟ چون یک پایش ثابته. ما آدم ها مثل پرگاری، دو تا پر داریم، دو تا پایه داریم، دو تا بعد داریم. یه بعدش قلبمونه، دلمونه، یه بعدش جسممونه. اگر این قلب در یک نقطه ثابتی که خداست متمرکز باشه، متوجه باشه، هر حرکتی که از خودش به جا بگذاره صحیح و زیبا و درست و دقیق در میاد. اما اگر اون پر ثابت نباشه، تو هوا باشه، هوایی باشه، محال هر خطی که ایجاد میشه، امکان نداره
کجی نداره
یه دونش درست در درست از آب در بیاره. اهل بیت از ویژگی هاشون این بود که این قلبشون، این دلشون متوجه حق بود، متمرکز حق بود، مستقر بودن، یعنی قرار داشتن، یعنی ثبات داشتن. المستقرین فی امر الله، در کارهای خدایی، کارهایی که مد نظر خدا بود، این تمام توجهشون بود که خدا چه کار رو میپسنده. گفت کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. اینا به خاطر کارهای الهی از هر کاری میبریدن، یعنی ثابت بودن. گفت دلا در عاشقی ثابت قدم باش. ثابت قدم بودن در راه عاشقی خودشون نسبت به خدا.
چون همین هم فقط براشون مهم بود،
همین دیمونه و همین نتیجه داره. المستقرین فی امر الله، اینا کسانی بودن که در کار الهی ثابت قدم بودن، پا بر جا بودن، قرار داشتن، ثبات داشتن، مثل ما متزلزل نبود. ما تو ماه رمضان یه خورده حواسمون به خدا هست، هر چه پیشتر میره کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر میشه، تا سال دیگه اصلا اثری ازش نمیده. یعنی حیف مثل اون پر ثابت پرگار که اولش محکم چسبه به یه نقطه، بعد هی شل میشه، هی راهش میکنه، راهش میکنه، آخر هوایی میشه دیگه در میاد. المستقرین فی امر الله. چقدر وقت داریم؟
میگن دوستان چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 3-4 دقیقه فرصت.
و تامین فی محبت الله. ببین یک شیشه وقتی پر باشه، مثلا پر باشه از عطر، دیگه هیچ چیزی رو بر نمیتابه، هر چی بهش بدی پس میزنه، سرریز میشه. مثل استخری پر پر لب ریزه، این دیگه هیچی قبول نمیکنه، هر چی بهش بدی پس میزن. اهل بیت سرشار بودن از محبت حق، سرشار بودن از عشق حق، لذا هیچ عشقی، هیچ علاقه، هیچ تعلقی رو دیگه بر نمیتافتن. اتامین بودن، تام و تمام بودن در محبت و عشق خدا. چرا؟ چون خدا رو هم باقی میدیدن هم ساقی میدیدن. گفت عشق آن زنده بزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. اگه میخوای عاشق کسی بشی، عاشق یک کسی باشه، اول باقی باشه، همیشگی باشه، بعدم ساقی باشه، زیرابت کنه، آتش‌هات رو ازت بگیره. عشق آن بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. مثل انبیا باش، اینا عشق کسی رو برگزیدن که هرچه داشتن از او بود و از قبل او به خیلی جاها بار یافتند و راه پیدا کردن. اهل بیت چون خداوند رو ساقی می دیدن، چون خداوند رو باقی می دیدن، ازا شدن اتامین فی محبت الله،
یعنی محو خدا،
محو خدا شدن. یعنی عشق خداوند تمام وجود اینها رو پر کرد،
باقی و ساقی رو دیدند و فانی شدن،
سنگ تمام گذاشتن از طرفی در محبت خدا. یعنی هر چه داشتن در این راه نثار کردن. التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله. این هر چیزی خالصش ارزش داره و خالصش مفیده، مؤثره. هر چیزی، آبم هم تو، عسلم هم تو، گلابم هم تو، شیرم هم تو، خالصش مفیده و خالصش مؤثره و خالصش ارزش داره. خدا پرستی هم تو، خدا پرستی هم خالصش به درد نخوره. خالصش چیه؟ توحید، یعنی یکتا پرستی. یعنی تو عالم یک نفر رو مؤثر ببینی و بس، بگی لا مؤثر فی الوجود الا الله. فقط یک نفر هست که تأثیر گذاره و سر فقط برابر او خم کن.
یه در واقع به حقیقت لا اله الا الله برسی،
همون که حافظ میگفت سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست، یعنی خواست اوست، هر چه او بخواد اتفاق میفته. نظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مهر نهاد ماینه ها در مقابل رخ دوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، میای کاش تو چهرت دیده میشد، من تمام این گلهای عالم رو پرپر میکردم، برگ برگ میکردم و به سوی تو میریختم. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. چرا؟ چون به این حقیقت دست پیدا کرده که هر چه هست اوست. اهل بیت این حقیقت رو با تمام وجودشون درک کرده بودن. لذا میگیم المخلصین فی توحید الله، اینا خالص خالص بودن در توحید خداوند.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله رنگ و بوی این توحید خالص رو هم همه ما بگیریم. خیلی ممنون از همراهی شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله به حضور حاجی فرسا خدمتتون خواهیم رسید. حاجی رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
گفت صبر آرد آرزو را نیشتاب، به همین خاطر که بهترین دعاهای قرآنی همینه، ربنا افرغ علینا صبر.
انشاءالله تعالی، آمین. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. از شما بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. بیتاب تر از جان پریشان، در تب بیخواب تر از گردش هذیان، بر لب بیرویت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. برای اومدنش دعا بکنیم. اللهم عجل ولی کل فرج. تا سلام دوباره، متشکرم از شما. حاضر
السلام علی ائمه الهدى ومصاصيح الدجى وآلام الصبا وذب النهار وأولي الهجا وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.